افغانستان خارج ساخته شده.
اشعار سیاسی مختلف بیاین در یک اعتراض نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه ما انشاءالله گزارش و تحلیل های هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. قطع کمک های امریکا به حکومت طالبان. واکنش کابینه طالبان به اخراج مهاجرین از پاکستان. و واکنش سازمان امنیت و همکاری اروپا به نقض حقوق زنان در افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طالبان را تروریست خواند و علت قطع کمک‌های این کشور به برنامه جهانی غذا در افغانستان را بهره بردن این گروه از کمک‌ها اعلام کرد و افزود این تصمیم در چارچوب یک فرمان اجرایی گرفته شده است. بر اساس این برنامه حمایت مالی آمریکا از طرح‌های توسعه در بیش از 12 کشور و نهادهای بین المللی مانند برنامه جهانی غذا، صندوق جمعیت ملل متحد و چندین سازمان غیر دولتی متوقف می شود. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم تاج محمد، کارشناس اقتصادی.
قطع کمک هایش فکر می کنم که یک تصمیم عجولانه و غیر مسلکی است و موقتی است به خاطر یک هدف که امریکا می خواهد زور آزمایشی اقتصادی را با کشورهای جهان سوم تحمیل بکنه و نشان بده و باید داشته باشیم که در ظرف یک هفته 10 روز نهایتا 15 روز این موضوع 180 درجه تغییر میکنه و تدریجا کمک ها بالاخره دوباره آغاز میشه. در غیر از او تاریخ اقتصادی امریکا، تعامل اقتصادی امریکا با جهانیان بسیار شدت میگیره و بالاخره خود امریکا به اقتصاد منزوی میره که مطلقا در این صورت از نگاه اصول تجارتی و روابط تجارتی امریکا شدیداً ضربات اقتصادی خواهد دید. فکر میکنم این مسئله در قطعنامه یا در قرارداد یا در مسئله دوحه مطرح است که اقتصاد افغانستان باید به فروپاشی ننجامه تا زمانی که نظام امارت است و موضوعات سیاسی حل میشه. مسئله دوم، اقتصاد تصدی و ملیشان تا حد توان که ضرورت مارکت بازار باشه باید پول از طرف امریکا ارسال شود که با فروپاشی روبرو نشیم و همچنان این کمک ها ثبات افغانی را در برابر دلار در بازارها حفظ کرده، از سوی هم یک تعدادشان به ذخایر دولت رفته و یک تعداد دیگرشان هم در پروژه های خرد و کوچک در حالت مصرف است و اکثریتشان فکر می کنم که به خاطر تضمین فروپاشی اقتصاد کشور در حالت حفظ و عرضه به بازار و سکتور خصوصی می باشد.
خب، تحلیل محترم تاج محمد بود، کارشناس اقتصادی. اما باز هم پیرامون موضوع افغانستان امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا جو بایدن را به خاطر رها کردن پایگاه بگرام در افغانستان احمق خواند و تصریح کرد بگرام نه به خاطر افغانستان بلکه به دلیل فاصله یک ساعته آن با تأسیسات هسته‌ای چین باید حفظ می شد. ترامپ در سخنانی در کمیته ملی جمهوری خواه کنگره امریکا گفت اگر او رئیس جمهور بود، فاجعه افغانستان و شرم آورترین لحظه در تاریخ امریکا هرگز اتفاق نمی افتاد. ترامپ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل را اقدامی نادرست خواند و اضافه کرد نیروهای امریکایی باید از طریق پایگاه هوایی بگرام تخلیه می شدند، اما اداره جو بایدن میدان هوایی کابل را که مکان شلوغ و محل هجوم مردم شهر بود برای انجام عملیات خروج انتخاب کرد و انتخاب میدان هوایی کابل به عنوان مسیر خروج از افغانستان سبب انفجاری شد که صدها کشته بر جای گذاشت. او یادآور شد که روز 26 آگوست 2021 در عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی و ناتو انفجار مرگباری در میدان هوایی کابل رخ داد که بر اثر آن 13 سرباز آمریکا و بیش از 160 غیر نظامی افغانستان کشته و بیش از 40 سرباز آمریکایی دیگر به شدت زخم می شدند. حکومت طالبان پیش از این واگذاری پایگاه بگرام را به چین رد کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعمال تعرفه 10% بر کالاهای صادراتی افغانستان به آمریکا را مانع توسعه و رشد اقتصادی افغانستان دانسته. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرده افغانستان کشوری محاط به خشکی در حال توسعه و عضو سازمان تجارت جهانی است که این اقدام آمریکا بیش از همه مردم افغانستان، صنایع دستی، تجارت‌های نوپا به ویژه زنان تجارت پیشه را متضرر می‌کند. اما در این خصوص امیدالله قاسمزی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که افغانستان میتواند چالش اعمال تعرفه 10% را به فرصتی برای صدور کالاهای افغانستان به دیگر کشورها تبدیل کند. تحلیل محترم قاسمزی را به اتفاق بشنویم.
خب، اقلام صادراتی افغانستان به ایالات متحده آمریکا محدود است و به پیمانی نیست که در صورت صادرات که افغانستان به آمریکا قطع شود بنابر تعرفه‌های گمرکی هم سبب شود تا اقتصاد افغانستان را با مشکل مواجه بسازه، ولی در کل اقلامی که به ایالات متحده صادر میشه از جمله اقلامی است که بیشتر در ایالات متحده آمریکا تولید نداره و تقاضای خوبی در بازار به او وجود داره و وضعی این طرفه ها میتونه قیمت ها را در بازار افزایش بده که از یک جهت با در بازار با افزایش قیمت ها توان خرید مردم را کاهش میده و در کنار از این با افغانستان هم میتونه پیامد منفی داشته باشه که شرکت های امریکایی رو میارن به کشورهایی که برزونا اقلام مشابه با صادرات افغانستان با قیمت ارزان تر تمام میشه. یعنی در کل هم میتونه به افغانستان پیامد منفی داشته باشه و هم به خود ایالات متحده امریکا نیز میتونه در بخش اقلام صادراتی افغانستان پیامد منفی داشته باشه. اگرچند نیاز است تا در همانگی با نهادهای مرتبط ایالات متحده امریکا تعرفه هایی که برای اقلام صادراتی افغانستان وضع شده این تعرفه ها مجددا کاهش پیدا بکنه، ولی یک چیزی است که فعلا طبق پالیسی حکومت جدید ایالات متحده امریکا صورت گرفته، فکر نکنم به زودی های طرف ها دوباره کاهش پیدا بکنه و یا مورد بحث قرار بگیره، ولی نیاز است تا با استفاده از قانون تبدیل نمودن چالش به فرصت ما میتونیم اقلام صادراتی خود به سایر کشورهای جهان به معرفی بگیریم. مثلا کشورهای اروپایی یک بازار خوبی است برای اقلام صادراتی افغانستان، اقلام زراعتی که ارگانیک باشه و میشکل صنایع دستی افغانستان و همچنان سایر صنایع ماشینی در افغانستان که در صورتی که قابلیت صادرات را داشته باشه.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان که این هفته بازتاب زیاد داشت، ادامه اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از پاکستان بود که خبرها و گزارش‌های گوناگون در این باره این هفته داشتیم. اما یکی از تحولات مهم پیرامون این موضوع واکنش نشست کابینه طالبان بود. همکار ما زبیالله قریشی از کابل گزارشی در این باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
حکومت پاکستان با افغانستان و قضیه مهاجرین برخورد دوگانه و سیاسی دارد. پس از شدت گرفتن اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان، نشست ویژه بر ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در واکنش به بدرفتاری با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنان برگزار شد. در این نشست در کنار دیگر اعضای کابینه، ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا، مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرا و مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حضور داشتند. در این نشست برخورد با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنها به شدت محکوم و این اقدام نقض تمامی ارشادات اسلامی، اصول بین المللی و حقوق همسایه‌داری خوانده شد. سید قریب الله سادات آگاه مسائل سیاسی میگوید که مهاجرین در حدود 45 سال در کنار مردم شریف پاکستان برادرانه زندگی داشته، اما حکومت‌های پاکستان نسبت به موضوع مهاجرین برخورد سیاسی و دوگانه می‌کند.
مردم پاکستان در طول 45 سال با مردم افغانستان یعنی بسیار برخورد مناسب داشته و برادرانه داشته و ما از ملت پاکستان، ملت شریفش البته مدیون هستیم، ولی از دولت های پاکستان از دورانی که البته از ذوالفقار علی بوتو گرفته تا امروزه با مسائل افغانستان متاسفانه سیاست های دوگانه و چندگانه و چند پهلو داشته که هیچ اصلا نمیتونه آدم از او رضایت خود نشان داد. حال هم فعلا هم که مثلا ما شما شاهد هستیم، تقریبا یک هفته قبل یا دو هفته قبل یک ماه به این سواله فشار مرز ترخه ما بسته کرد و مرزای افغانستان با پاکستان امی خط دیورن بسته کرده بود تا بتانه از طریق فشارهای سیاسی حکومت افغانستان یا امارت اسلامی رو وادار بکنن که خواسته های پاکستان هر چی که هست، خواسته های استخباراتیش با او تمکین بکنه.
به هر حال مقامات حکومت طالبان در این نشست از سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی خواستند تا مسئولیت خود را در قبال جلوگیری از این فاجعه انسانی و تضمین بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان انجام دهد. همچنان در این نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین موظف شد تا با استفاده از تمام امکانات موجود مانند گذشته تسهیلات لازم را برای مهاجران افغان که به کشور عودت می کنند فراهم نماید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اخیراً برخی گزارش‌ها در رسانه‌ها منتشر شد در رابطه با تأسیس کنسولگری جدید ایران در افغانستان، اما محترم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت ایران هیچ برنامه‌ای برای تأسیس کنسولگری جدید در افغانستان ندارد. با هم بشنویم صحبت‌های محترم اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه ایران را.
ما چنین پیشنهادی رو تا الان از هیچ مرجع قانونی دریافت نکردیم. در وزارت خارجه هم تا جایی که بنده خبر دارم همچی بحثی مطرح نشده. به صورت اصولی ایجاد نمایندگی در کشورهای دیگه تابع مقررات و ضوابط قانونی مشخصی است که باید روندش طی بشه و بعد به تصمیم گیری برسه. در این مورد تا جایی که بنده میدونم هیچ برنامه‌ای ما در این زمینه نداریم.
اما بازم پیرامون ایران افغانستان نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی برگزار شد. در این باره محترم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران برگزار شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با صدور اعلامیه میگوید در این نشست روی افزایش سطح تجارت دو جانبه، حل مشکلات ترانزیتی، ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه میکانیزه‌سازی سکتور زراعت افغانستان، تطبیق تصامیم اتخاذ شده در بخش ترانسپورت، سرمایه گذاری روی معادل افغانستان و ایجاد سهولت‌های بیشتر در بخش گمرکات بحث شد. بر اساس این اعلامیه کمیته تکنیکی مشترک بر تطبیق کامل توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران نیز تأکید کرده است. پیش از این مقامات دو کشور طی سفرهای به تهران و کابل روی یک دست از موضوعات تفاهم و توافق نمودند که اکنون تلاش می شود تا این توافقات در عمل پیاده گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. خدمتان هستیم. این هفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران آقای نادر یار احمدی گفتگوی داشت با شبکه خبر تلویزیون ایران در رابطه با تعداد اتباع افغانستانی مقیم ایران و گفت که تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در ایران 6,100,000 نفر می باشد. آقای یار احمدی تأکید کرد از این 6,100,000 نفر 2,100,000 نفر مجاز، 2,000,000 نفر غیر مجاز و 2,000,000 نفر هم در دسته افراد سرشماری شده هستند. بخش از صحبت آقای یار احمدی آماده پخش است که در این قسمت از برنامه تقدیم شما عزیزان می شود.
6,100,000 نفر در کشور ما حضور دارند و خیلی برام عجیبه کسانی که دسترسی به هیچ آماری ندارن رقمایی میگن که این رقما خیلی عجیبه. البته 6,100,000 واقعا رقم بالایی است و به اندازه چند تا استان کوچک ماست، به اندازه یکی از استانهای بزرگ ما و بیشتر از اون این افراد حضور دارن. چون بسیارشون غیر قانونی هن یا اونهایی که قانونی هستن از به اصطلاح امکانات لازم استفاده نمی کنن تا به صورت قانونی مبادرت به اشتغال بکنن، مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرده. من همیشه یک مطلبی رو میگم، اگر ما میخواهیم قانونی ها به صورت که در همه دنیا کشورهایی که مهاجرپذیر هستن سرویس دهی بکنیم، باید افراد غیرقانونی از کشور خارج بشن و اگر میخوان وارد کشور ما بشن سعی بکنن که با مدارک قانونی وارد کشور ما بشن. ما امروز برای اعطای ویزا به بسیاری از کشورها، با خیلی از کشورهایی که لغو روادید هستیم و با بسیاری از کشورهایی که امروز تمایل دارن وارد کشور ما بشن، بر اساس نیازمون اومدیم بهشون ویزا میدیم. برای ورود به کشور ما اینقدر سخت نیست که اینها حاضر بشن یک شرایط سختی رو تحمل بکنن و از کوه و صحرا و بیابان با اون مشکلات وارد کشور ما بشن. این کاری هست که ما برنامه اساسیمون است و داریم پیگیری میکنیم. در اون تفکیکی که داریم، چون حالا همه از ما میپرسن چرا عدد نمیگی، من میخوام عدد بگم. چون من از سال گذشته شروع کردم عددا رو گفتم. ما پناهندگان جمعی داریم که اینا پناهنده هستن و ما به کمیساریای عالی سازمان ملل اعلام کردیم اینها پناهندگانی هستن که برخیشون 14 هست در کشور ما، زندگی میکنن. 771624 نفر پناهنده جمعی داریم. در کاری که در اسفند ماه انجام دادیم اینها رو موفق شدیم در بازشماری که انجام دادیم و بهشون کارت پناهندگی دادیم، اصطلاحاً به اینا میگن آمایشی، اگر احتمالاً شما هم شنیده باشین. کسانی هستن که گذرنامه خانواری دارن. گذرنامه خانواری از 2017 در کل جهان منسوخ شده، اما خب همیشه اینا مشکل داشتن برای دریافت گذرنامه. بعضی وقتا جمعیت اینا هم جمعیت خانوادگیشون خیلی بالاست، چون نرخ رشد جمعیت اتباع افغانستانی بیش از 4. خب یک پاسپورت برای 10 نفر، یک پاسپورت برای 5 نفر، اصطلاحا به اینا میگیم گذرنامه خانواری. 270,979 نفرن. ما به اینا اعلام کردیم تا ماه 3 ما دیگه گذرنامه خانواری هم قبول نداریم، گذرنامه باید تفکیک شه. متاسفانه حکومت سرپرست افغانستان در این زمینه یا تعلل میکنه یا امکانات لازم رو ندارد و به اینها پاسپورت نمیده. این برای ما مشکل ایجاد کرده.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. صنعت فرآورده‌های لبنی در هرات در سالهای اخیر طبق گزارش‌ها رشد خوبی داشته و گفته شده که علاوه بر تأمین بخش اعظم نیازهای بازار داخلی، برای صدها نفر از شهروندان هراتی هم اشتغال زایی کرده. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده که با اتفاق بشنویم.
صنعت فرآورده‌های لبنی در هرات در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است که علاوه بر تأمین بخش اعظم نیازهای بازار داخلی، باعث ایجاد اشتغال برای صدها تن از شهروندان این ولایت شده است. تولید شیر، ماست، کشک، سرشیر، روغن‌های حیوانی و سایر محصولات لبنی در این ولایت نه تنها موجب کاهش وابستگی به واردات شده، بلکه به خودکفایی در این بخش نیز کمک کرده است. مولوی محمد بشیر سیرت، رئیس اداره صنعت و تجارت هرات، در این باره تصدیق کرد حمایت‌های حکومتی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی در بخش فرآورده‌های لبنی باعث رونق اقتصادی و رشد تولیدات داخلی شده است. وی خاطرنشان کرد
کچری امداه حمایت د امارت اسلامی را طرف څخه همدس
با توجه به برنامه‌ریزی های صورت گرفته و حمایت از سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی، شاهد خودکفایی هرات در تولید محصولات لبنی خواهیم بود. این دستاوردها نشان از پویایی اقتصادی در هرات و اهمیت افزایش تولیدات داخلی دارد. مدیران یک از شرکت‌های تولید محصولات لبنی در هرات میگویند فعالیت این شرکت موجب اشتغال زایی برای صدها نفر در سطح شهر و ولسوالی ها شده است. آنان خاطرنشان کردند این شرکت با تولید محصولات لبنی با کیفیت بالا توانسته نیاز بخش عمده ای از بازار هرات و حتی برخی مناطق دیگر افغانستان را تامین کند. از سوی دیگر حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات، در گفتگو با رادیو دری تأکید کرد که چندین شرکت تولید فرآورده‌های لبنی در شرک صنعتی هرات فعال هستند. وی از حمایت‌های دولت در زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد صنعت لبنیات در هرات قدردانی کرده و افزود این اقدامات باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و رونق اقتصادی در این بخش شده است.
شرکت‌های فرآورده‌های لبنی در شرک صنعتی هرات تعدادشان زیاد هست. نه تنهایی که کارخانه های صنعتی تولید فرآورده های لبنی در شرک صنعتی است، بلکه تعداد فروشگاه ها و لبنیات فروشی هایی که به شکل سنتی شیر را از سطح قریجات و ولسوالی ها خریداری میکنن و پروسس میکنن، تولید میکنن و به عنوان یک محصول ارگانیک و با کیفیت به بازار عرضه میکنن زیاد هست.
روند روبرشت صنعت فرآورده های لبنی در هرات نشان دهنده توانمندی های داخلی در تامین نیازهای بازار و خودکفایی اقتصادی است. حمایت های دولت افغانستان از سرمایه گذاران و تولید کنندگان علاوه بر تقویت زیر ساخت ها باعث ایجاد فرصت های شغلی و کاهش وابستگی به واردات شده است. به نظر می رسد که این صنعت در آینده نه تنها موجب رشد اقتصادی در هرات خواهد شد، بلکه در سطح ملی نیز اثرات مثبتی خواهد داشت و زمینه را برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه فراهم خواهد کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست بین المللی در وین هشدار داده که حذف نظاممند زنان در افغانستان از عرصه های اجتماعی نه تنها نقض آشکار حقوق بشر بلکه تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی است. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل در گزارش خود به این موضوع پرداخته که به اتفاق بشنویم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا بر تلاش‌های عملی برای تأمین حقوق زنان افغانستان تأکید کرده است. این سازمان طی نشست ویژه‌ای درباره آموزش با مشارکت سیاسی زنان افغانستان در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویانا خواستار حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان شده است. فریدون سنرلی اغلو سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست تاکید کرده که تمامی کشورهای عضو این سازمان باید گامهای جدی برای تضمین ایمنی، امنیت و مشارکت کامل زنان افغان در عرصه های اجتماعی بردارند. این نشست به ابتکار نمایندگی دائمی مالتا در این سازمان برگزار شده و برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر اهمیت دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش و نقش کلیدی آنان در ساختار سیاسی کشور همچنین تاکید کردند. آنان آموزش دختران را ابزار بنیادی برای توانمندسازی و راهی به سوی صلح پایدار دانسته و خواستار پشتیبانی جدی جامعه جهانی از حقوق زنان افغان شدند. عادل زمانی فعال حقوق زن در این باره می گوید.
عدم دستیابی به حق تحصیل، حق تعلیم، حق حضور در حوزه‌های عمومی، کار کردن، داشتن استقلال مالی، هر گونه استقلال اجتماعی، عدم اجازه حضور زنان در عرصه‌های مثل عرصه سیاست و هر آنچه که زنان با تمام سختی آن تونسته بودند در جامعه سنتی افغانستان در طول 20 سال گذشته به دست بیارن همه از دست رفته و برباد رفته هست و در حال نابودسازی است.
شمار دیگر از فعالان حقوق زن هم از جمله نجمه فرهمند میگویند جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق زنان باید در راستای دستیابی زنان به حقوقشان گامهای عملی را بردارند.
ما شاهد واکنش‌های زیادی از سوی سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر بودیم که هیچ کدام از این اقدامات باعث از بین رفتن این محدودیت‌ها در افغانستان نشد و متاسفانه قربانی اصلی این محدودیت ها زنان در افغانستان هستند که زندگیشان هر روز بیشتر از روز قبل به سوی نابودی سوق داده می شود.
این در حالی است که نهادها و سازمانهای حقوق بشری طی بیش از 3.5 سال گذشته بارها خواستار لغو محدودیت های وضع شده علیه زنان در افغانستان شدند، اما حکومت طالبان تا کنون تسلیم این خواستها و فشارها نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوستان از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم با ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا، روز خوش و خدا نگهدار.